بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمه الله. خب بحثمون رسید به الرابع از احکام مقبوض به عقب فاسد. اگر که مقبوض به عقب فاسد ما، مبیع ما در دست مشتری تلف بشه، حکم تلف چیست؟ مرحوم شیخ بیان میکنن که اگر که مبیع مثلی باشه، باید واجب است که مثل همان پرداخت بشه. این حکم حکمیست بلاخلاف، ادعای بلاخلاف شده. مسئله بعدی که اینجا وجود داره، اختلاف کلمات فقها در تعریف مثلیست. این که گفته شده در تلف مبیع مثلی باید مثل اون پرداخت بشه، مقصود از مثلی چیست؟ بنابر آنچه که از مشهور حکایت شده، مقصود از مثلی اون چیزی است که اجزای اون چیز از حیث قیمت با هم مساوی باشد. خب این تعریف نیاز به تحلیل داره. مرحوم شیخ این تعریف رو تحلیل میکنن. تا قبل از تحلیل مرحوم شیخ عبارت رو بخوانیم. الرابع اذا تلف المبيع فان كان مثليا وجب مثله بلا خلاف. اگر مبیع تلف شود، اگر مثلی باشد، وجب مثل اون مبیع بلا خلاف، بدون هیچ اختلافی در این مسئله همه قبول دارن. الا ما يحقى عن ظاهر الاسكافي، مگر آن چیزی که از ظاهر عبارت مرحوم ابن جنید اسکافی در کتاب شریف مفتاح الکرامه خدمت شما عرض شود که اونجا نقل شده. خب اونجا چه مطلبی عبارتی نقل شده؟ عبارتی که از ایشون اونجا نقل شده اینه که ان تلف المضمون زمن قیمته او مثله ان رضی صاحبه. خب این عبارت از مرحوم ابن جنید، مقصود از مضمون در عبارت که میفهمد این طرف المضمون زمان قیمته و او مثله او، این ام از مثلی و قیمیه. خب این معنای این حرف اینه که ایشون با زمان مثلی در مثل و زمان قیمی در قیمت، اونجایی که قیمت باشه، مخالفت داره و مطلقا حکم زمان قیمت میکنه، مگر اینکه مالک به مثل راضی بشه. خب این نقل خلافی است که اینجا وجود داره. وقد اختلف کلمات و اصحابنا فی تعریف المثلی، در تعریف مثلی کلمات فقهای ما اختلاف بینشون وجود داره. فالشیخ و مرحوم شیخ طوسی و ابن زهره و ابن ادریس و المحقق و تلمیزه و علامه و غیرهم قدس الله اسرارهم بل المشهور الا ما حکی عن المشهور. خب اینها چی گفتن؟ که انه ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه، اون چیزی که از حیث قیمت اجزاش مساوی باشد. این تعریف باید توضیح داده بشه. مرحوم شیخ بحث مفصلی رو در حدود 3-4 صفحه در باب توضیح این تعریف باز میکنه. خب نکته اول این که مقصود از اجزا در این تعریف چیست؟ آیا مقصود جزء در مقابل کل است یا مقصود جزئی در مقابل کلی؟ مرحوم شیخ میگه مقصود از خدمت شما عرض شود که اجزا در این تعریف که میفرماید ما اتصاب اجزا اجزاؤه من حیث قیمه، اون چیزی است که عنوان حقیقت و طبیعت اون چیز بر اون صادقه. خب اینا اگه بخوایم در قالب مثال توضیح بدیم، اینطوری میشه که فرض بفرمایید که یک گرم، یک کیلو از گندم به نسبت با یک کیلو دیگه گندم، فرض بفرمایید شما وارد یه مغازه شدید، از یه مغازه یک کیلو گندم خریدید، از یه مغازه دیگه هم یک کیلو گندم خریدید. اینجا عنوان حقیقت طبیعت گندم بر هر دو یک کیلوگرم صادقه، در حالی که اینها از حیث قیمت هم مساوی هستند. اینو میگن در واقع مثلی. مقصود از پس این از عنوان اجزا، مقصود از تساویشون من حیث القیمه چیست؟ مقصود اینه که اینها خدمت شما عرض بشه که به نسبه با هم تساوی داشته باشه، به این معنا که قیمت هر بعضی نسبت به قیمت بعض دیگه با نسبت مقدار اون دو تا بعض مساوی باشه. حالا شاید تعبیر تساوی تعبیر دقیقی نباشه، تکافؤ داشته باشن. یه بار دیگه عرض میکنم، قیمت هر بعض با بعض دیگه مثل نسبت همون بعضها از حیث مقدار باشه. مثلیت شاید تعبیر دقیق تری باشه. خب این یعنی چی؟ این هم در واقع توضیحش این گونه است که در قالب مثال فرض بفرمایید یک کیلوگرم از گندم این قیمتش حدود 10,000 تومنه. خب نصف یک کیلوگرم، نیم کیلو میشه 5,000 تومن، ربع خدمت شما عرض بشود که یک کیلو میشه 2,500 تومن. اینجا وقتی میگه که از حیث قیمت اینها با هم مساوی باشن یعنی چی؟ یعنی این که این یک کیلوگرمی که شما رفتی از مغازه شماره یک خریدی با این یک کیلوگرمی که از مغازه شماره دو خریدی از حیث مقدار و قیمت با هم مساوی باشن. یعنی یک کیلوگرم گندم شماره یک با یک کیلوگرم گندم شماره دو که 10,000 تومنن هر دو، نیم کیلوشون هم بشه 5,000 تومن. خدمت شما عرض شود که ربع اونها هم بشه 2,500 تومن. اگر جنسی همچین ویژگی رو داشت بهش میگن مثلی. خب این نکته اول، همین رو بخونیم. و المراد به اجزایه ما یستق علیه اسم الحقیقه، مقصود از اجزا اون چیزیست که عنوان حقیقت و طبیعت بر اون صادق است. و المراد به تساوی ها، مراد از تساوی اجزا هم من حیث القیمه این هست، تساوی ها به نسبت، به نسبت با هم مساوی باشن. خب یعنی چی؟ به معنا کون قیمت کل بعض به نسبت الى قیمت بعض الاخر، به این معنا که قیمت هر بعضی به نسبت به بعض و البعض الاخر، یعنی بعض جنس دیگر، یعنی بعض اون یک کیلو گندم دیگره، مثل نسبت نفس البعضین من حیث المقدار باشه. همون در واقع مقداری که این دوتا بعض دارن، این در واقع قیمت مساوی باشه با همون مقدار. یعنی خدمت شما عرض بشود که نیم کیلوی هر دو یه قیمت داشته باشن، اون موقع میگن که اینها مثلی است. حالا اینم مهمه، این آیا باید حتما اندازه هم باشه قیمت یا به هم نزدیک هم باشه کافیه، یا نه، اینو باید جلوتر بحث کنیم. ولذا قیل فی توضیحی، در توضیح این تساوی من حیث القیمه گفته شده که ان المقدار منها اذا کان یتساوی قیمتن فنصفه یتساوی نصف تلک القیمه. اگر مقداری از یک مثلی مساوی با قیمتی باشه، نصف اون مقدار مساوی نصف اون قیمت خواهد بود. اینم که روشنه. و من هنا رجح الشهید الثانی کون المسوق من النقدین قیمی یا قال از لو انفصلت نقصت قیمتها. خب گفتن که مرحوم شهید ثانی بر اساس این تعریفی مثلی که صورت گرفته، یه اشکالی اینجا وارد کرده. گفته که اگر همچین تعریفی درست باشه، در اون صورت اون چیزی که از طلا و نقره ساخته میشه، گردنبند، زیورآلات، هر چیزی که اینها، اینا دیگه قیمی حساب میشن، مثلی حساب نمیشن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما خدمت شما عرض شود که مقداری از این مسوق من النقدین رو جدا کنید، خب این قیمتش کم میشه، اینطوریه که قیمتش متفاوت میشه. این خیلی مطلب روشنیه که در واقع با جدا کردن قیمت افت پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ممکنه قبل از انفصال مثلا یه چیزی 1,000,000 پولش باشه، اما وقتی که یه جزی از اینو شما میکنی، یه قطعه از گردنبند رو شما برمیداری، اون قطعه به خاطر جدا شدن از این هیئت اتصالی این زیور آلاته قیمتش افت کنه، هم قیمت جزء افت کنه هم قیمت کل. پس این نشون میده که اینجا دیگه مثلی نیست، اینجا قیمی است. و من هنا رجح شهید و ثانی که المسوق من النقدین قیمی هستش. قال از دلیلش این چیه؟ از لو انفصلت، اگه جدا بشه نقصد قیمت ها، قیمتش ناقص میشود. مرحوم شیخ به تعریف مشهور از مثلی انقلتی وارد میکنه که اگر که مثلی اون جنسی باشه که در واقع مقداری از اون مساوی قیمتی باشه که نصفش هم مساوی قیمت نصفش باشه، در این صورت دیگه این سکه های ضرب شده مسکوکات اینها مثلی به حساب نمیان. یعنی یه درهم واحد یک درهم مثلی به حساب نمیاد. چرا؟ خاطر اینکه وقتی که یک درهم خدمت شما عرض شود که فرض فرمایید این رو نصف بکنن، این قیمت نصف از قیمت نصف مجموع کمتره. یعنی شما فرض فرمایید که یک درهم، حالا اینطور بگیم یک دینار، یک دینار مساویه با خدمت شما عرض شود که 10 درهمه. دینار بریم که دینار ارزش مالیش از درهم بیشتره تا مثال قشنگ روشن بشه. یک دینار فرض فرمایید یک دیناره درست حسابی صحیح بدون شکستنش بدون نصف کردنش مساویه با 10 دیناره. خب نصف یک دینار صحیح چند درهم حساب میشه؟ 5 درهم. اما اینطور نیستش که اگر که ما این دینار رو اوسط نصف کردیم، نصف دیناری که الان به صورت بالفعل نصف کردیم مساوی 5 درهم باشه. قطعا قیمتش از قیمت نصف مجموع دینار ارزشش کمتره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا خود این که سکه به صورت سکه ای در میاد، این لهو قسط من الثمن، این دخالت داره، این در واقع ضربی که صورت میگیره، نقشی که روش در واقع زده میشه، اینها توی ارزش گذاری اون طلا به عنوان یک مالی که باهاش معامله میشه رد و بدل میشه اثر داره. لذا اگر که ما تعریف مشهور رو از مثلی قبول کنیم که اون عبارت باشه از این که مقداری از اون مساوی باشه با یه قیمتی که نصف اون مساوی باشه با قیمت نصف اون نصف، این در مسکوکات صادق نخواهد بود. خب مرحوم شیخ میگه البته اگر ما بتوانیم این تعریف رو توجیهی داخلش انجام بدیم، در اون صورت در واقع مسکوکات هم وارد تعریف میشن و مثلی به حساب میان. بگیم که درهم مثلیست نسبت به نوعش. خب یعنی چی؟ خب درهم یا دینار یک جنسه، شامل دو تا نوع میشه، نوع صحیح و نوع معیوب و یا مکسور، یعنی نوعی که وسط نصف شده باشه یا عیب پیدا کرده باشه. خب بله، اگر که ما موضوع تعریف مثلی رو بگیریم، اون جنسی که اجزایش با هم مساوی هستند به این معنا که قیمت هر بعضی به نسبت به قیمت بعض دیگر مثل نسبت همون بعضها از حیث مقداره، به این صورت که مقداری از اون مساوی با قیمتیه که نصف اون مقدار مساوی نصف اون قیمته. اگر که ما مقصودمون از این خدمت شما عرض بشود که مثلی در اینجا جنس مثلی باشه، در اون صورت یک درهم و یا یک دینار قطعا داخل در تعریف مثلی نخواهد شد، به خاطر اینکه به همین اشکالی که الان توضیح دادیم که در مسکوکات اگر شما نصف اینها رو در واقع نصف کنید این قیمتش کمتر میشه، نقص قیمت پیدا میکنه از قیمت نصف و قیمت مجموع. بنابراین مرحوم شیخ میگه که دقت بفرمایید، اگر مقصود جنس این مثل باشه به این تعریف تعریف ناقصی است، شامل درهم و دینار واحد نمیشه، اینا مثلی به حساب نمیاد. اما اگر بگیم که این مثلی است به نسبت به نوعش، دینار و درهم واحد یه جنسه، شامل هم نوع صحیح است هم نوع مکسور و معیوب، و موضوع مثلیت در درهم و دینار خصوص نوع صحیحه. اگر که خدمت شما عرض شد که خصوص نوع صحیح باشه، قطعا شکی نیستش که درهم و دینارهای صحیح از حیث مالیت با هم مساوی هستن. اون وقت دیگه درهم و دینارها مسکوکاتی که مکسوره باشن معیوبه باشن اینها دیگه در ذیل نوع صحیح مندرج نمیشن، که بخوایم بگیم که اینها بعضهاشون با هم مساوات ندارن از حیث قیمت. بنابراین مرحوم شیخ میگه که به نظر میرسه که مناط مثلیت در نزد مشهور فقها مثلیت در نوع است نه در جنس. لذا بخوایم در واقع این مسئله رو دقت بکنیم، خودشون در فتاواشون دارن که مثلا خدمت شما عرض بشود که گندم خورده شده، گندمی که نصف است، این در واقع مثل گندم کامل به حساب نمیاد، یا این برنجای نیم دونه مثل برنجهای تمام دونه و سالم شکسته نشده نیست. اینا خودشون تصریح میکنن توی ابواب مختلف فقه. پس خود همین نشون میده که چون این که اینها مثل هم نیستن، پس معلومه که ملاک مثلیت در جنس برنج یا جنس گندم نیست، ملاک جنس مثلیت در نوع اینهاست. قلت و هازا یوجب. هازا یعنی چی؟ یعنی این تعریفی که ما از تساوی در قیمت اجزا کردیم از مشهور موجب چی می شود؟ که ان لا یکون الدرهم الواحد مثلی، یا یه درهم واحد مثلی نباشد. از لو ان کسر نصفین نقص قیمت و نصفهی ان نصف قیمت المجموع، به خاطر اینکه اگر که این یک درهم واحد ان کسر شکسته شود، نصفین در حالی که این به دو نصف شکسته شده، نقص خواهد شد قیمت نصف آن از نصف اون قیمت مجموع درهم صحیح. خب پس این نشون میده که اینجا تعریف ما به درهم و دینار نقص میشه، تعریف مثلی ما. بعد خودشون پاسخ میدن الا ان یقال که ان الدرهم مثلی به نسبت الى نوعه. نوعش چیه؟ خب نوعش چیست حالا؟ و هو صحیح. نوع درهم نوع صحیح است. ولذا لا يعد الجریش مثلا للحنت ولا الدقاق مثلا للارز. به خاطر همین مسئله است که، خاطر کدوم مسئله؟ اینکه ملاک در مثلیت نوع است نه جنس، شناخته نمی شود، به حساب نمی آید، شمرده نمی شود. الجریش، جریش به برنج نیم دونه به گندم نصفه میگن، مثلا للحنته، گندم نصفه، گندم خورده شده مثل هنته نیست. ولد دقاقه، برنج نیم دونه مثل برنج عروض، برنج کامل نیست. و من هنا یظهر که ان کل نوع من انواع جنس واحد، بل كل صنف من أصناف النوع الواحد مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع على الصنف. خب من هنا يظهر، يعني از کجا، از کدوم مطلب يظهر؟ از اینکه ملاک در مثلیت شد نوعیت ظاهر می شود که هر نوعی از انواع جنس واحد، مثلا فرض فرمایید ما انواع اقسام برنج داریم، برنج نیمدونه داریم، برنج نمیدونم هندی داریم، برنج کامل داریم، هر نوع برنجی، اینها هر نوعی از اینها، بل کل صنف من اصناف نوع واحد، باز ممکنه تو خود همون برنج ها ما اصنافی داشته باشیم، یعنی مثلا تو هر نوعی، مثلا نوع برنج نیمدونه باز دوباره ممکنه چند تا صنف داشته باشه، یا نوع برنج کامل باز چند تا صنف داشته باشه. ملاک مثلیت تماثل در نوع است یا تماثل در صنف. لذا همینشون میفهمد که ان کل نوع من انواع الجنس الواحد، بل بالاتر کل صنف من اصناف نوع واحد مثلیون، هر نوعی مثلی است به نسبت به چی؟ افراد همان نوع، نه افراد نوع دیگر. و همچنین کل صنف من اصناف نوع واحد مثلیون به نسبت به افراد ذالک الصنف، هر صنفی با صنف خودش تماثل دارد، نه با صنف دیگر از یه نوع واحد. خب این هم از این مطلب. مرحوم مقدس اردبیلی به این توجیه از تعریف یه اشکالی وارد میکنم. ما گفتیم که مقصودمون از مثلیت و منات در مثلیت، مثلیت در نوع و صنفه. مرحوم محقق اردبیلی اشکال میکنن که اگر منات مثلیت شد نوع و صنف، در اون صورت تعریف دوتا اشکال داره، دوتا اشکال در واقع مانعت الخلوه، یا این یا اون، لا یمکن الفرار. اگر ما گفتیم که در واقع مثلی یعنی مثلیت در نوع صنف، این تفسیر مثلی ما به این که خدمت شما عرض شود که اجزاء اون شی در نوع یا صنفش مساوی باشن، این یا اینطوریه که بر بعضی از اون چیزهایی که مسلماً در لسان فقها مثلی هستن منطبق نیست، و یا اینکه اگر هم بر اون منطبق باشه بر چیزهایی که قیمی هستن هم منطبق، یعنی بر چیزی که ما میدانیم که اینها قیمی هستن نه مثلی، این تعریف و این مستا و این منات از مثلی بر اون قیمی منطبق خواهد. خب حالا این اصل اشکاله، توضیح این اشکال که اگر مقصود شما از تساوی اجزاء دوتا چیزی که مثلی هستن تساوی من حیث موجب کلیه باشه، من جمیع جهات باشه، یعنی از همه جهات با هم تساوی داشته باشن، همه اجزای اونها از همه جهات با هم تساوی داشته باشن، یعنی همه اجزای یک نوع واحد خدمت شما عرض شود که با نوع دیگر از همون نوع، با در واقع مصداقی دیگر از همون نوع. فرض ما چی بود؟ فرض ما این بود که بگیم دو تا فرد از یک نوع واحد اگر با هم در اجزا مساوی باشن از لحاظ قیمت، در اون صورت به اون نوع میگن نوع مثلی است، یا صنف صنف مثلی است. حالا آقای مقدس اردبیلی بیان میکنه که اگر تساوی در مثلیت و صنفیت ملاک باشه، اگر مقصود شما از این تساوی تساوی من جمیع الجهات، یعنی اون دوتا فرد از نوع واحد از تمام جهات به صورت موجب کلیه اجزاشون با هم تساوی داشته باشن، مسئله اینه که اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم از اون مواردی که مثلی به حساب میاین، این ملاک بر اون موارد مثلی صادق نخواهد بود، به خاطر اینکه هر جزئی از اجزاء یک مثلی با جزء اجزای مثلی دیگر از لحاظ قیمت با هم اختلاف دارن. یه پیمونه از یه گندم خیلی وقتا ممکنه مساوی با 10 درهم باشه و یه پیمونه از یه گندم دیگه مساوی با 20 درهم باشه. در این صورت ما میبینیم که اینها با اینکه هنته گندم از هر مصادیق مثلی است، اما این ملاک شما بروش جاری نیست. چرا جاری نیست؟ به خاطر اینکه این اگه مقصودون از تساویه در اجزا تساویه من جمیع الجهات است، این تساویه من جمیع الجهات میان اجزا این دو پیمانه وجود نداره، به خاطر اینکه در واقع اجزا این دو تا پیمانه از حیث قیمت با هم اختلاف داره. خیلی وقتا پیش میاد. و از اون طرف اگر هم مقصودتون از تساوی در قیمت اجزا تساوی فل جمله است، یعنی قیمتاشون به هم نزدیک باشه، خب این که در واقع ملاک قیمی است، این در قیمی ها هم وجود داره، این که نشد ملاک. مرحوم مقدس اردبیلی خودشون به این پاسخ میدن، میگن که این که میگیم گندم مثلا مثلیست، معناش اینه که هر صنفی از گندم از حیث اجزا و از حیث قیمت با هم متماثل و متساویه. معناش این نیستش که تک تک بعضهای این نوع با بعضهای اون نوع از حیث قیمت با هم مساوی هستن. معنای تساوی در خدمت شما عرض شود که اجزا و مثلیت در نوع صنف اینه. فلا یرد ما قیل، وارد نمی باشد آن چیزی که گفته شده است، من انهو اگر ان ارید تساوی بالکلیه، اگه مقصود تساویه بالکلیه موجب کلیه است، فالظاهر عدم و صدقی علا شیء من المعرف، صادق نیست این ملاک بر چیزی از آن مواردی که شناخته شده است از مثلیات، از ما من نسلی، هیچ مثلی نیست الا و اجزاؤه مختلفتون فی القیمه کالحنطه، الا اینکه اجزاش در قیمت با هم مختلف هستن مثل گندم، فان قفیزا من حنطته، یه پیمونه از یه در واقع گندمی یساوی عشرت، مساوی 10 درهم مثلا، و من اخرى یساوی 20، مساوی 20 درهم، و این ارید پس این اینجا. پس ملاک بر مثلیاتی که از هر مصادیق مثلی هستن صادر نیست. و اگر و این ارید از تساوی فل جمله، منظورتون اینه که نه اینکه بخواد دقیق اجزا در قیمت با هم تساوی داشته باشن، بلکه فل جمله با هم مساوی باشن، یعنی قیمتاشون به هم نزدیک باشه، فاوا فل قیمی موجودن، این در قیمی هم موجودن، که صوب و الارض، تو لباس و زمین که از هر مصادیق قیمی هستن، این ملاکی شما در مثلی آوردید وجود داره، انتها. پس بنابراین این تعریف شما تعریف صحیح نیست. و قد لوح هذا المورد في آخر كلامه الى دفع ایراده به ما ذکرنا، مرحوم مقدس اردبیلی محقق اردبیلی این مورد را در آخر کلامش بهش اشاره کرده است، الى دفع ایرادهی، به سوی اینکه این ایراد رو دفع کنه، به ما ذکرنا، به اون چیزی که الان میخوایم ذکر کنیم، یعنی پاسخ که ایشون اونجا داده ما همینجا میخوایم بدیم، من ان کون الحنتت مثلیتن، از اینکه ما میگیم هنته گندم مثلی هست، معناها معناش چیست که ان کل صنف منها، هر صنفی از گندم متماثل الاجزا و متساون فی القیمه، اینها اجزایش مثل همه و در قیمت با هم مساوی هستن اجزایش، لا به معنا ان جمیع ابعاد حازن نوع متساویتون فی القیمه، نه اینکه تمام بعضهای این نوع با تمام بعضهای نوع دیگر، فرد دیگر از این نوع مساوی باشد در قیمت. در قیمت فعضا کان المزمون و بعضن من سنفن فالواجب و دفع و مساویه من حاز هستن. فرد بفرمایید در یک جایی شخص زامنه اینه که یک سنفی رو، یک سنف از گندم رو در واقع بپردازه، میگه واجب دفع مساوی با آن سنف است. خب لال قیمه ولا بعض من سنف آخر، نه لازم نیستش که قیمت اون سنف رو پرداخت کنه و یا بعضی از سنف دیگر رو بده، بلکه باید بعضی از همون سنف رو بده. خب من مشخصم که انصاف امر اینه که این خلاف ظاهری که این توجیهاتی که ما اینجا داریم انجام میدیم، این توجیه از مرحوم محقق اردبیل و ما هم توضیحش اینجا دادیم، این ظاهر نیست، خلاف ظاهری کلمات در واقع اون هاست. این که ما بخوایم مدار مثلیت رو بر سنفیت بذاریم، این خلاف کلمات اون هاست. خب لکن الانصاف ان هازا خلاف ظاهر کلماتهم فانهم یطلقون المثلی على جنس الحنطه و الشعیر و نحوها، اینها اطلاق میکنن مثلی را بر جنس گندم و جو و امثال اینها، مع عدم صدق تعریف، در صورتی که تعریف صادق نیست علیه بر در واقع خدمت شما عرض کنم جنس، چون فرض اینه که صدق تعریف یعنی تماثل اجزا و افراد بر افراد صنفه نه افراد جنس. خب و اطلاق المثلی علی الجنس به اعتبار مثلیت انواعهی او اصنافهی و این لم یکن بعیدن الا ان انطباق تعریف علی الجنس به هازال اعتبار بعیدون جدن. مرحوم شیخ میگه که این که ما مثلیه در جنس رو به اعتبار مثلیت انواع و اصنافش بگیریم و این لم یکن بعیدن، اگرچه که کار بعیدی نیست، حرف بعیدی هم نیست، اما الا ان انطباق تعریف علی جنس، این که بخوایم تعریف رو بر جنس منطبق کنیم، تعریف مثلیت رو بر جنس بگیریم، اما به هازل اعتبار، به اعتبار مثلیت انواع و اصناف، این بعیدون جدن الا ان يحملوا خصوصيات الاصناف الموجبه لزياده القيمه و نقصانها كما التزمه بعضهم. این الا استدراک از کجاست؟ این الا در واقع استدراک از الای قبلی است، یعنی میخواد بیان بکنه که اطلاق مثلی بر جنس به اعتبار مثلیت انواع، یعنی به اعتبار متعلق جنس یا مثلیت انواع یا مثلیت اصناف، این در واقع اعتبار و اطلاق صحیح است. به چه نحو؟ به این نحو که بگیم در جایی که میگیم اطلاق مثلی بر جنس است به اعتبار مثلیت انواع اصناف، در اون صورت در واقع این مثلیت روی جنس رفته، اما دیگه خصوصیاتی که در هر صنفی وجود داره که موجب افزایش قیمت یا نقصان قیمت میشه، اینها در مثلی بودن یه چیزی یه جنسی دخالت ندارد الا ان یحملوا خصوصیات الاصناف، یا اینکه فقهای ما اینجا اهمال ورزی کنن نسبت به خصوصیات اصناف، چشپوشی کنن خصوصیاتی که الموجب لزیادت القیمه و نقصان قیمه که نلتزم و بعضها از فقهای که این کاری کردن. غایت الان وجوب و رعایت الخصوصیات اند عدا المثل عوضن ان طالب اول غرض و هازا ابعد. نهایتش اینی که بگیم که اون خصوصیاتی که موجب افزایش قیمت یا نقصان قیمت میشن، هنگام اداء مثل در عوض اون چیزی که تلف شده در عوض اون چیزی که قرض گرفتن پرداخت بشه. مرحوم شیخ میگه اگر هم بخواد همچین مسئله ای مطرح بشه، هازا ابعد، این بعیدتر از اون در واقع الای اولیست. الای اول میگفتش که انطباق تعریف بر جنس به این اعتبار، به اعتبار مثلیت انواع و اصناف، احتمال بعیدیست. الا دوم میگفت آقا ما اصلا بیایم خصوصیت اصناف رو که موجب زیاد و نقصان قیمت میشه اینا اصلا در نظر نگیریم حین اعتبار مثلیت، فقط در حین اداء مثل اون رو به عنوان عوض چیزی که تلف شده یا به عنوان قرض بهش بدیم، اون خصوصیات رو اینطوری لحاظ بکنیم. مرحوم شیخ میگه این که بدتره، که اینجا خیلی بدتر میشه. چرا بدتر میشه؟ به خاطر این که خدمت شما عرض شد که ما در تعریف مثلی میخوایم تشخیص بدیم که اون چیزی که ذمه ضامن رو مشغول کرده چیه. اگر در واقع قرار باشه این کار رو بکنیم، وجهی نداره که بخوایم اون رعایت خصوصیات رو هنگام ادای مثل در واقع داشته باشیم. بذار مرحوم شیخ میگه هازا عبد آیت الان وجوب رعایت خصوصیات عند اداء المثل عوضا عن التعارف عن الغرض و هازا عبد. این بعید تره. لذا این توجیهاتی که ما اینجا میکنیم توجیهات لایتچسبکی است. بهتره که اینطور توجیه نکنیم. هازا مضافن الى انه یشکل اطراد و تعریف بناهن علا هزا به انهو، که این اشکال بعدیست انشالله در سرانده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.